بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله ولا حول ولا قوه الا بالله، افوض امری الى الله و ما توفیقی الا بالله، حسبی الله و نعم الوکیل، و صلی الله علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا محمد و آله طیبین الطاهرین، سیما بقیت الله فی الارضین، ارواحنا لتراب مقدمه الفدا، و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الی قیام یوم الدین، آمین رب العالمین. ادله اربعه آورده بودن قائلین به وجوب مقدمه، دلیل رابع اونها که آخرین دلیل بود وجود الاوامر الغیریه فی الشریعت المطهره، دلیل علی کون المقدمه واجبن، مقدمه باید واجب باشه، چون این اوامر غیریه را از طرف شارع ما میبینیم، معلوم میشه که ملاک و منات وجوب در این اوامر غیریه وجود داره. پس بنابراین مقدمه چرا واجب نباشه؟ مولا امر صادر کرده، منات و ملاک وجوب هم درشون هست. و این مطلب عرض کردم در کتب مختلف، از جمله مرحوم آقای آخوند در کفایه صفحه 201 و 202 جلد اول کفایه مطرح فرمود. منتها قائلین به عدم وجوب مقدمه، جوابی که به این استدلال دادن این است که گفتن ما منکر وجود اوامر غیریه نیستیم، ولی این اوامر رو ما ارشادی میدونیم. البته ادعای قطعی هم ندارن، ظاهرا ارشادی ان، اینها ظاهرا این اوامر ارشادی ان. ارشادی باشه خب دلیل بر وجوب نمیتونه باشه. اوامر و نواهی ارشادیه اسمش با خودش دیگه، میخواد ارشاد بکنه، چه امرش چه نهیش دال بر وجوب و حرمت نمیتونه باشه. مثل همون نهی ولا تقربا هذه الشجره که به ابوین بزرگوار ما حضرت آدم و حوا صادر شده بود، نه نهیش نه امرش دال بر تحریم و دال بر وجوب نمیتونه باشه. و این اوامر هم همچنین 5-6 تا آیه و روایتی که در بحث دیروز خوندیم، همه اینها رو اینها میخوان حمله بر ارشاد بکنن، هم امر مولوی نباشه. مثلا
ملاکش از کجا باید فهمید؟
همین دیگه، باید بحثمون همین هست که چطور شما اینها را به راحتی حمله بر امر ارشادی میکنید. مثلا اینا فرمودن که در اون آیه مبارکه که و اشهدوا ذوی عدل منکم، در داستان طلاق میخواد بفرماید که خواستید بالاخره اگر به توافق نرسیدید با هم زندگی بکنید، این چنین نیست که حالا زن و مرد هر کدوم سرش به اندازه پایین دیگه تمام شد خداحافظ. نه، باید چیه؟ صیغه طلاق جاری بشه تا اون علقه زوجیت رو زایل بکنه، آزاد باشن که بالاخره زن بره با هر کس دیگر خواست ازدواج بکنه و مردم کذالک. طلاق لازم هست و در اجرای طلاق ذوی عدل لازمه، چون اگر شارع نمی فرمود ما ما از کجا میفهمیدیم که حتما باید طلاق جاری بشه؟ و همچنین در اجرای صیغه طلاق از کجا میدونستیم که عدلین باید باشه؟ و همین که چون عبد نمیدونه، مکلف نمیدونه، اگر مولا امر نمیفرمود، هازا یدلو برچی ارشادی بودن. یا مثلا در آیه دوم سوم که اذا قمتم الی الصلاه فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم، این آیه مبارکه، یا با آیه بعدی که لا مسم النساء فتیمم سعیدا طیبا، خواست که اون وضو را، تیمم را، به عنوان این که شرط صلات هست مطرح بفرماید. و الا اگر شارع امر نمی فرمود، ما چی می فهمیدیم که اصلا چطور وضو بگیریم و چطور تیمم بکنیم و اصلا وضو و تیمم و طهارت از حدث و خبث شرط صلاته؟ این پس ارشاد می کنه ما را که بالاخره چنین شرطی وجود داره، شرطیت و جزئیت ارشاد میکنه. خب میخوای وضو بگیری، بالاخره اجزای وضو چیه؟ فمسحو فغسلوا وجوهکم و ایدیکم ومسحو برؤوسکم، اینا چیه؟ میخواد ارشاد بکنی که اجزای وضو و تشکیل دهنده عرض میکنی. در هر صورت اینا با این بیانها میخوان بفرماین که این ادله ارشادی هستن، این اوامر، و نمیتونه خدمت شما عرض کنم برای ما دلیل بر وجوب مقدمه رو ثابت بکنه. یا مثلا در اون آیه مبارکه که اینجا اکن فاسقون به نبعین فتبینو، تبینو میخواد ما را ارشاد بکنه که شما اگر به خبر فاسق خواستید عمل بکنید، مواظب باشید که به هر خبری آدم نباید عمل بکنه، بررسی بکنید، تبیین بکنید، ببینید که واقعا ایشون راست میگه یا دروغ میگه. چون کسی که فاسقه، انگیزه برای خبرسازی درش هست، خبرهای دروغ را به هم ببافه و جامعه را چیه؟ به هم بریزه. ولی زای فتبینو میخواد ارشاد بکنه که من نمیگم عمل به خبر فاسق ممنوعه، ولی این چنین هم نیست که همطور سرتون رو بیندازید پایین بدون تفحص و تبیین به خبر فاسق چیه؟ عمل بکنید. ممکن که به خاطر فسقش اراضی فی را ببافه و خبرسازی بکنه و جامعه را دچار فساد و افساد بکنه. تبیین و پس ارشاد میکنه بر اینکه میخواهید به خبر فاسق عمل کنید، تبیین بکنید، اطمینان پیدا کردید، خوب عمل کنید. پس بنابراین اینا اوامر و ارشادیه، با این بیان حمله بر ارشادیت کرده. در نهایت دیگه اون تیر خلاص آخریشون این هست که بالاخره آقای عبد و مکلف بخواد به ذل مقدمه عمل بکنه یا نکنه، از دو حال خارج نیست. اگر بخواد به ذل مقدمه عمل بکنه، خب آقای مولا برای چه امر به مقدمه بکنه؟ امر مولوی. خب عبد میدونه که این ذل مقدمه بدون این مقدمه نمیشه. اگر در صدد عمل کردن و اتیان به ذل مقدمه باشه، لابد مقدمه را انجام میده، پس امر به مقدمه میشه لغو. اگر نه، مکلف و عبد اصلا بنا نداره به ذل مقدمه عمل بکنه. وقتی که به ذل مقدمه عمل نکنه، میخواد به مقدمه عمل بکنه، برای چه امر به مقدمه میکنی؟ امر برای چیه؟ برای اینکه باعث باشه، برانگیزاننده باشه، تحریک بکنه عبد را به سوی اتیان مأمور به. اگر ما آقای عبد و مکلف از دو حال خارج نیست، یا در صدد اتیان ذل مقدمه است یا نیست. اگر در صدد اتیان ذل مقدمه است، پس امر به مقدمه لغوه، چون وقتی ذل مقدمه را میخواد انجام بده مقدمه هم انجام میده، برای چی به مقدمه امر صادر بشه. اگر نه، ذل مقدمه را نمیخواد عمل کنه، یعنی باعثی انگیزه ای نداره به سوی اتیان مأمور به حرکت کنه، وقتی باعث و انگیزه به ذل مقدمه نداره، امر به مقدمه دیگه نمیتونه باعث باشه و برانگیزاننده باشه. پس بنابراین امر به مقدمه یک چیز بی موردی خواهد بود، امر مولوی. این بیانی بود که برای رد امر رابع، دلیل رابع که وجود اوامر غیریه را به عنوان برای وجوب مقدمه استدلال شده بود، با این بیان خواستن رد کنن. آیا این بیان قابل قبول هست که همینطوری ما بگیم پس تمام این اوامری که متعلق به مقدمات شده، اوامر غیریه نام داره، بگیم همشون ارشادی هم. میتونیم این حرفو بپذیریم؟ به نظر میاد که به این سادگی نمیشه پذیرفت این حرف را. نمیشه این حرف را به این سادگی پذیرفت. اولا این خودش جای سواله که به ذهن بعضی از دوستانم، اگر ما یه امری از مولا صادر شده، فرض کنید هر چه زور زدیم که بفهمیم آیا امر مولویه یا ارشادیه، نتونستیم. اصل اولی چیه در امر؟ مولوی بودنه. اینجا هم اینطوریه. طرفین دلیل هایی دارن بر ارشادی بودن و یا مولوی بودن. در نهایت اگر ما نتونستیم برای ما منقح نشد، هذا الامر صادر من المولا هل هو امر مولوی او ارشادی، قرآن نمیتونیم بگیم این امر ارشادیه. اصل امر مولوی بودنه، چون اون مولویت مولا اقتضا بکنه امر صادر بکنه و مکلف و عباد الله هم بندگیشون اقتضا میکنه که مطیع باشن، به عنوان وجوب تلقی بکنن، امر را انجام بدن، مگر اینکه دلیل بیاد بر استحبابی و این چنین چیزش، و الا امر وجوبی خواهد بود، امر مولوی غیره وجوبی. یه دلیل دیگری که در لابلای کلمات چون آوردن توجه فرمودید که عرض کردم الان خدمتتون، که اینا میفرمایند که این اوامر ارشادیه. میگیم به چه دلیل؟ میگه برای اینکه اگر مولا اینها را نمیفرمود عبد نمیدونست. خب این مسئله در ذل مقدمه هم هست، اگر مولا امر به مقدمه را هم امر به مقدمه را نمیفرمود، بله عبد نمیدونست که این مقدمه است. خب این مسئله در ذل مقدمه هم هست، اگر مولا امر به ذل مقدمه نمی فرمود، عبد از کجا می فهمید که این چنین ذل مقدمه ای به عنوان واجب ما داریم؟ این دلیلی که شما میارید عامه، هم امر غیری را شامل، هم امر چی؟ نفسی را. شما میگید آقا اینا امر ارشادیه، چرا؟ به این علت که اگر مولا چنین امری نمی فرمود، عبد و مکلف این رو نمی فهمید. خب این مسئله در ذل مقدمه هم هست، در ذل مقدمه هم اگر مولا امر نمی فرمود برای ما، از کجا می فهمیدیم ما چیزی به نام وجوب حج داریم، وجوب صوم داریم، وجوب صلات داریم؟ از کجا می فهمیدیم؟ این است که این دلیل هم دلیل روشن و قانع کننده ای نیست، ولذا به نظر میاد اشکال این بزرگان بر این دلیل رابع و به راحتی به ارشاد حمله کردن امر درستی نیست. دلیلی که در آخر باز عرض کردم فرمودن که ذل مقدمه را عبد یا میخواد انجام بده یا نمیخواد انجام بده. اگر میخواد انجام بده خب مقدمه را هم دیگه انجام میده، امر به اون میشه لغو. نمیخواد انجام بده باز بی خود عمله کردن. وقتی که اصلا ذل مقدمه را نمیخواد انجام بده، مقدمه را برای چی امر بکنی؟ باعث و انگیزه نداره. این دلیلم دلیل باز روشن و قانع کننده نیست، برای اینکه مولا هست که، شارع هست که این عبد را خلق کرده، خلق و خوی او را مولا میدونه. ممکنه مولا به بیانهای مختلف به اشکال مختلف میخواد امر صادر بکنه، بلکه یک انگیزه ای در این عبد چیه ایجاد بکنه. ممکنه که خلقیات عبد را مکلف را مولا خوب میدونه، ممکنه حالا به ذل مقدمه به نوعی بی رغبته، اما به مقدمه رغبت داره، انگیزه داره، امر میکنه به مقدمه. حالا شاید انگیزه برای مقدمه که ایجاد شد انجام داد، یمکن که چیه به طرف ذل مقدمه هم سوق پیدا بکنه، چون مولا که در امتثال و اسیان خیر و شری نداره، ضرری نداره، بهش متنتم نمیشه، منفعتی نداره. همه این اوامر و نواهی برای چیه؟ برای به سعادت رسوندن عبد. یمکن که مولا خلقیات عبد را میدونه، میگه خب حالا ممکنه عبد شنیده که با وضو بودن عامل رزق روزیه، نمیدونم عامل نورانیت، عامل این است که فرشته ها برای او دعای خیر میکنن. میگه خب حالا نمازم نخونم مهم نیست، حداقل این خودش آدمی زاده، این همه که برای بهشت و حوری و مدهامتان و جناتون تزیمین تحت علنها رو، اینا را چرا مولا برای عبد تشریح میکنه؟ برای اینکه میشناسه که عبد نوعا سودجویی درش هست، خوف از نار، میل به جنات درش هست، میخواد از این طرق چیه او را جذب. البته قلیل من عبادی شکور داره مولا که به اصطلاح ما عبدتو که چیه طمعن فی جنتک یا خوفن من نارک، اون اقل و قلیل که امیر المومنین و تالی تلوی اون حضرت بله هست، ولی اکثریت گاته انسان ها خوباشون هم سودجو هستن، برای بهش داره نماز شب میخونه، برای ترس از جهنم داره نماز شب میخونه. این است که ما نمیتونیم بگیم که مولا اگر وقتی که عبد یا ذل مقدمه رو انجام میده یا نمیده، اگر میده خب مقدمه رو هم انجام میده، برای چه امر به مقدمه بکنه؟ خب چقدر زحمت داره برای مولا امر به مقدمه کردن؟ عبدش رو خودش ساخته، خودش خلقیاتش رو میدونه، یمکن که بالاخره به نوعی این عامل باعثیت و جاذبیت و عامل ارشاد و هدایتش بشه، امر مولوی صادر میکنه و واجب میکنه.
تحصیل حاصل نیست؟
بله، نه تحصیل حاصل دیگه نیست،
شوق زیاد.
اشکال میخوای بخونی یا تایید میکنی؟ خیلی ممنون. پس بنابراین بحث سر اینه که به نظر میاد ادله‌ای که بر وجوب شرعی مقدمه، توجه داشته باشین یادتون باشه ها، اینو زیاد تکرار کردیم، ما در وجوب عقلی مقدمه هیچ شک و شبهه‌ای نداریم، بس در وجوب شرعی مقدمه است. ولذا به نظر میاد ادله‌ای که مرحوم آقای آخوند، مرحوم آقای خویی و مرحوم نائینی و برخی دیگر از بزرگان علمای اصول برای وجوب شرعی مقدمه اقامه فرمودن، ادله موجهی هستند و به این سادگی که بگیم اوامر ارشادی هستند نمیشه پذیرفت. ولذا ما این قول رو انتخاب میکنیم و اصل وجوب مقدمه هست و برای رد این ادله دلیل روشنی و قانع کننده ما نمیبینیم.
اثر قبول کردن این وجوب شرعی به این معنی که آیا ترکش استحقاق عقوب داره از مقدمه و انجامش ثواب جدایی است؟
نه دیگه، وجوب غیریه، بس وجوب غیریه، آثار خود وجوب غیری با وجوب نفسی بحث صرفاً
یه
بله.
ثواب برای ذل مقدمه و یه ترکش یه عقوب.
نه دیگه، نه نه، ما وجوب شرعی هم اگر قائل بشیم بر مقدمه، وجوب غیریه، وجوب غیری شرعی.
ما اینو قبول کردیم.
ثمرش همینه، نه ثمره عملی نداره، نه ثواب. البته اگر کسی قصد غربت، کسی قصد، نه نه فرق
نه، که با وجوب عقلی رو بگیم یا اینو بگیم، تو در انتها باید انجام بشه،
ممکنه ثمره عملی نداشته باشه ولی بحث علمی داره، ثمره علمیش اینه. بله، ما این وجوب رو به عنوان وجوب مولوی میدونیم، اون تا وجوب مولوی غیری میدونیم، ولی اون اصلی که فرقی بین واجب نفسی و واجب غیری وجود داره، اون سر جای خودش هست. استحقاق عقاب برای واجب چیه؟
نفسیه.
واجب غیری استحقاق عقاب نداره. خب این بحث تمام شد. به عنوان تکمله دو تا تفصیل در وجوب مقدمه بیان شده، خیلی سریع عرض بکنیم این بحث تمام بشه. و اون اینی که بعضی اومدن گفتن که بین مقدمه سببی و غیر سببی فرق قائل شدن. گفتن اگر مقدمه سببی باشه، مقدمه واجبه، غیر سببی باشه، نه واجب نیست. سببی چیه؟ مقدمه سببی اون هست که بالاخره این مسبب بدون این به هیچ عنوان اصلا نمیشه، این مسبب بدون اون واقع بشه و اصلا این امر به مسبب عملا ممکن نیست، عملا امر را باید منصرف بکنیم به سبب. مثل اینکه اگر مأمورون به این باشه که آقای زید باید احراق بشه، آتش زده بشه بهش، اون احراق به عنوان واجب و ذل مقدمه، مقدمهش چیه؟ الغاء فی الناره. خب اصلا این اتیان این مأمورون به مقدور مکلف نیست، مسبب مقدور مکلف نیست، مقدور مکلف چیه؟ سببه. ولذا اینجا این امری که به مسبب متعلق شده، چون مسبب مقدور نیست، اصلا باید امر را منصرف بکنیم به چی؟ به سبب. ولذا اگر مقدمه این چنین باشه میشه واجب. آیا میشه اینو بپذیریم بگیم که بله به این دلیل اگر مقدمه تولیدی و سببی باشه باید واجب بشه؟ چرا؟ چون مسبب اصلا مقدور مکلف نیست، سبب هست که مقدور مکلفه. ولذا اصلا این امر را که به مسبب شده در واقع منصرف باید بشه به چی؟ به سبب، چون متعلق امر باید مقدور باشه. مکلف به مسبب قدرت نداره، مکلف به القاء فی النار قدرت داره، به احراق قدرت چیه؟ نداره. احراق مال آتشه، القاء فی النار فعل عبده. پس بنابراین امر به مسبب در واقع امر به چیه؟ سبب. پس امر اگر مقدم سببی باشه چاره اینیست باید بگیم این واجبه. آیا میتونیم این چنین تفصیل قائل بشیم؟ که چنین تفصیل قائل شدن بعضیا، میشه گفت نه این حرف درستی نیست، این تفصیل درستی نیست. اولا مسبب شما میگید مقدور نیست، چرا؟ قدرت به سبب، قدرت به مسبب هم هست. پس بنابراین شما نگید اون مقدور نیست. مقدور دو قسمی، یه دفعه مقدور بلا واسطه هست، مقدور بالمباشره هست، یه دفعه مقدور مع الواسطه هست. پس بنابراین امر به همون خود مسبب باید تعلق بگیره. نمیتونیم بگیم که ما اصلا عبد قدرت بر مسبب نداره، امر را متعلق بکنیم به چی؟ به سبب. نه، مقدورشه، اون تو مقدور به لواستر. ثانیاً اینکه گفتید امر را متعلق و منصرف بکنیم به سبب، پس بنابراین این سبب دیگه واجب نفسی باید بشه. اگر امر نفسی به مقدمه متعلق بشه، دیگه اسمی رو مقدمه نمیتونید بگذاری، باید بذاری چی واجب نفسی. ولذا این یه تالی فاصلی است که داره. این است که این تفصیل بین مقدمه سببی و غیر سببی به این بیان، مقدمه سببی را واجب بدونیم، غیر سببی را واجب ندونیم، این تفصیل تفصیل معقولی نیست. تفصیل دیگری باز قائل شدند به این که اگر مقدمه شرعی باشه، مثل وضو، فرق بگذاریم بین مقدمه شرعی مثل وضو و بین مقدمه عقلی مثل مثلا همون نصب سلم، یا مثل مأموریت این است که فلان محوطه آتش زده بشه و مقدمه‌اش این است که اون قطن آغشته به بنزین را نزدیک شعله کبریت بکنیم تا اینکه این مقدمه بشه برای انجام اون چی؟ ذل مقدمه. و لذا گفته شده که اولی واجب، دومی واجب نیست. مقدمه شرعی را واجب بدونیم ولی مقدمه عقلی واجب نیست، یعنی وجوب شرعی نداره، ولی اون وجوب عقلیش در همه جا گفتیمون مفروغون انه. میگیم چرا بس مقدمه شرعی واجب باشه، وجوب شرعی داشته باشه؟ میگه برای این که اگر مقدمه شرعی واجب نباشه، لما کان شرطن، شرط نمیشد. اگر این مقدمه شرعی را ما واجب ندونیم، اصلا شرطیتش از بین میره. پس این که لو لم یکن واجبن لما کان شرطن، پس این که شرط واقع شده معلوم میشه که شرعن چیه؟ واجبه. اینجا یه شرط و جزای این چنینی درست شده، لو لل وجوب شرعن لما کان شرطن. اگر وجوب شرعی نداشته باشه، لما کان شرطن، شرط نمی شد. آیا می تونیم به این بیان با این شرط و جزایی که درست شده بگیم مقدمه شرعی مثل وضو پس حتما واجبه؟ چون اگر واجب نباشه، اصلا شرطیتش از بین میره، شرطیتش مغرز نمیشه. لو لم یکن واجبن لما کان شرطن. حالا که شرطه وسط من واجبه، میتونیم این استدلال را بپذیریم؟ نه، این استدلال قابل پذیرش نیست. چرا؟ این شرط و جزایی که درست کردید منظورتون چیه؟ لو لم یکن واجبن لما کان شرطن. آیا منظورتون این که میگید اگر واجب نباشه شرط نمیشد، منظورتون از این شرط نمیشد یعنی شرط واقعی بودنش مشروط به وجوبه؟ اگر این باشه منظورتون، یعنی لو لم یکن واجبن لما کان شرطن، یعنی لما کان شرطن فی الواقع، اگر منظورتون این باشه، این دور صریحه. چرا دور صریحه؟ مستلزم دور صریحه. چرا؟ چون وجوب متوقف به شرطیته، شرطیت هم متوقف بر چیه؟ وجوبه. دور سریعه. پس اگر منظورتون این که میگید لو لم یکن واجبن لما کان شرطن، یعنی لما کان شرطن فی الواقع، بس معنا این جملتون این هست که
وجوب متوقف به شرطیته و شرطیت هم متوقف شده به چی؟ وجوب. این کاملا دور سریه. اگر منظورتون شرط واقعی بودن، در واقع شرط بودن این وجوب متوقف بر وجوب باشه، چنین دوری لازم میاد. اما اگر بگید نه، در واقع شرط بودن منظورمون نیست، علم مکلف به شرطیتش متوقف به وجوبه، یعنی اگر این شرعاً واجب نباشه مکلف علم به شرطیتش براش حاصل نمیشه. اگر این باشه نه، اینجا مثلا ملازمه درست نیست. چرا؟ شارع میتونست بگه که سل متطهرن، سل متطهرن، شرط رو صریح بیان میکرد شارع. هیچ گونه چیه؟ شرط و جزایی دیگه لازم نمی اومد. این است که این تفصیلم که بگیم اگر مقدمه شرعی باشه شرعاً واجب، عقلی باشه شرعاً وجوب نداشته باشه. با این بیان این تفصیلی که گفته شد نه تفصیل مردودی هست. نتیجه گرفتیم که مجموعاً از این بحث طولانی که مقدمه واجب، که این همه واجبات رو تقسیم کردیم به تقسیمات مختلف، مقدمه را تقسیم کردیم به تقسیمات مختلف، یادتون هست دیگه بحث خیلی عریض و طویلی شد. نتیجه بر این شد که بالاخره دو قول اساسی، آیا مقدمه شرعاً واجب یا واجب نیست، ما همون قول به وجوب مقدمه رو تایید کردیم و ادله‌ای که مرحوم آقای آخوند، مرحوم آقای خویی، مرحوم نایینی و برخی دیگر از بزرگان مطرح فرمودن، این مورد تایید قرار گرفت و بحث تمام شد. مقدمه واجب را ما شرعاً واجب میدونیم.
سابق این تقسیم آخری، تفصیل آخری، وقتی مثلا شارع میگه نماز بخون بعد میگه وضو بگیر، این وضو براش موضوعیت مگه نداره؟
چرا؟ قبلا گفتیم ولی شرعاً واجب واجب میشه دیگه. بله،
اما اون جایی که میگه آقا میخوام برو پشت بام، براش موضوعیت نداره که آقا حالا میخوای با پای پیاده بری یا دیوار بالا، میخوای با نردبان بری بالا، با تناب میخوای بری بالا، اون دیگه خودش حق میدونه چیه کدوم انتخاب کنه، ولی برای وضو، برای نماز وضو موضوعیت داره.
بله موضوعیت اول، ولی ما هم گفتیم دیگه وجوب داره، مقدمه واجب ما واجب دانستیم به همین دلیلی که دلیل وجدانی آورده شد، دلیلی که مرحوم آقای خویی در ازمند و تقدیرات آورد، دلیلی که اوامر غیریه را گفتیم وجود داره، حمل بر واجبه، این تفصیل، این درست، این تفصیلی که با این بیان مطرح شد، این تفصیل را عرض کردیم. تفصیل
واجبه، بله؟ شما میگه مطلقا واجبه، خب چه مقدمش عقلی باشه چه شرعی باشه، ولی میگم اونجا این یعنی شاره یه چیزی توی این موضوع دیده که اینو داره واجب میکنه که برای اون پشت شما رفتن اینو نرندیده.
اون دیگه بیان شاره نیست. بعد وقت میگید ببینید تفصیل دیگه، این مقدمه واجب باشه اون مقدمه واجب، این جوابشو دادیم. منات وجوب را اگر در بعضی از عوامل غیریهی که التفات کرده شاره وجوب را بیان کرده، خب منات وجوب اینجا هست، این منات در مقدمات دیگر هم هست دیگه. شارع تمام عوامل رو، تمام زن مقدمه ها و مقدمات را که بیان نمی کنه، بل همین شارع اگر بفرماید باید شما کن علی سطح برای رویت هلال واجب بره پشت اونجا قرار بگیری، پشت بام قرار بگیری، مقدمهش هر چه هست واجب میشه، نصف سلن مثل وضو واجب میشه، فرقی نمی کنه. بله بود از کردم دیگه، اونو همون در بحث دیروزمون گفتیم، منات وجوب در مقدمه وجود داره، اون تا برخی از اینها عوامر غیریه دارن، او خیلی روشنه، نمیتونیم اینا را حمله بر ارشادی بکنیم. خب در به همین منات در هر مقدمه‌ای که مقدمه ذل مقدمه‌ای باشه که مولا میخواد، اون مقدمه میشه وجوب چی؟ شرعی پیدا میکنه. نرس کردیم این چینی منتاز کردم، این بیانی که به این صورت تفصیل دادن، بیان قابل قبول نبود. بعد از این که بحث مقدمت الواجب واجبتون شرعن، بحثش تمام شد. یه بحث دیگری استطرادن مطرح شده حالا در زیلین بس مقدمه حرام چطور؟ گفته شد دیگه، زیاد نیاز واقعا نیست، خیلی طول کشیده بس. مقدمه حرام چطوره؟ آیا همچنان که گفتیم مقدمت الواجب واجبون شرعن، در مقدمه حرام هم میتونیم باید بگیم مقدمت الحرام حرامون شرعن، مقدمت المستحب چی؟ مستحبون، مقدمت المکروه چی؟ مکروهون. این یه بحثیست که مطرح شده، وارد میشیم انشاءالله اجمالش عرض بکنیم. مثلا فرض بفرمایید که گاهی یک حرامی هست، این حرام 10 تا مقدمه داره. مثلا زید میخواد خونه عمر را بدزده، خب روز روشن نمیتونه، باید صبر بکنه، نیمه شب بشه بخوابه، غفلت بکنه یا تو خونه نباشه. خب این مقدماتی داره، باید بره نردبان که به اصطلاح بخره، باید بره نمیدونم ماشین کرایه بکنه، باید بره یک شخصی که تسلط داره که چگونه اون درها را باز بکنه، سرصدا نباشه. فرض بفرمایید که اصل سرقت مالیشون یک حرامه، اما 10 تا مقدمه داره، آیا این 10 تا مقدمه هم حرامه؟ رفتن مثلا یک ماشین کرایه کردن به این منظور، اینم حرامه. رفتن یه بسته کلیدهای مختلفی که مثلا بتونه یکی از این کلیدها اون درها را باز بکنه، یا شخصی که تخصص داره، فوق تخصص داره، چگونه این در را باز بکنه، اونو بگه آقا من 5 ساعت شما رو اجیر میکنم، 1,000,000 تومنم بهت میدم، 2,000,000 تومن بهت میدم، این 5 ساعت در اختیار من هستی، هر دری که گفتم باز کن، بیچون اوچرا باز کنه، میگه چشم شما پول من رو بده، هر جا را میخوای من درش رو باز بکنم، برای من فرق نمیکنه که در مسجد باشه، در سینما باشه، هر چه باشه، شما المأمور و معذور دیگه من عمل میکنم. آیا همه اینا حرام میشه؟ نتیجه این میشه که مثلا اگر ایشون یک سرقت از منزلی میخواد انجام بده، 10 تا هم مقدمه داره، پس بنابراین ایشون در این نیم روز یا نیم شب 11 تا حرام مرتکب شده. یعنی حالا حتی همه تک تک اینها گناه صغیره باشه، اصرار بر صغیره اینجا صدق میکنه. در هر صورت آیا اینجا چطوری مسئله؟ وضعیت به این صورته که این رو باید بحث بکنیم، آیا مقدمت الحرام حرامون، مقدمت المستحب مستحبون، مقدمت المکروه مکروهون. همچنان که بحث مستوفایی در مقدمه واضح بحث شد، به اینها هم پرداخته شده که انشالله وارد میشیم. این اجمال بحث بود، انشالله فردا وارد میشیم. یه صلواتی ختم فرمایی. خب بحث فقهمون رو به لطف الهی آغاز میکنیم. دیروز برخی از متفرعات بر قاعده لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا به عنوان تطبیقات مطرح کردیم، که یعنی مصادیق این و از متفرعات این قاعده است. یکیش هم اونجا بود که عرض کردیم که اگر زن و مردی کرد و کافرن، زوجه اگر سارت مسلمتن اسلام آورد، تا عده تمام نشده زوج اگر ایمان بیاره، الغی زوجیت برقراره. اگر نه زوج اسلام را نیاره، چون به نوعی مرد بر زن سلطه داره، سلطنت داره، زن وظیفه داره در قبال زوج انقیاداتی داشته باشه، تمکین داشته باشه، ورود خروج به منزلش، سفرش، بعضی کارهای تجاری دیگر و اینها، بالاخره زن به نوعی تبعیت باید داشته باشه از مرد، خصوصا در مسائل نشوز و ناشیزگی و اینها باید تمرد نکنه، باید تمکین بکنه. آیا این خلاف قاعده نفی سبیل هست یا نه؟ گفتیم بله، اگر زوج ایمان نیاره، بالاخره زوجیت یک مقتضیاتی داره، از جمله انقیاد و اطاعتی که زوجه باید بر زوجیه داشته باشه. ولذا دو تا راه داریم، یا باید این زوجیت بمونه و اگر بمونه اون انقیاد سر جای خودش هست. ولذا برخی روایاتی وجود داره که مثلا آیه مبارکه الرجال قوامون على النساء، الرجال کلیست جنس، النساء کلیست جنس، الرجال قوامون قیمومیت داره على النساء. حالا معنای قیمومیت اون زیگ و سعش خودش یه بحثی است در تفاسیر، البته برخی روایاتی در ذیل این آیه مبارکه وارد شده که مسلماً نمیشه به این سادگی پذیرفت. مثلا این روایت رو در ذیل این همین آیه مبارکه یا رجال و قوامون علی النساء که در سوره نساء آیه 34، برخی از مفسرین نقل کردن که داستانی بین سعد ابن ربیع و زوجش به نام هیبه بنت زید ابن ابی وقاص، هر دو از انصار بودن، پدر هیبه برداشت این خانم رو آورد پیش رسول اکرم، گفت که شوهر این که سعد ابن ربیع هست، ببین چه بلایی به سر این آورده، چطور زده، چطور این رو کبود کرده سرش و صورتش و اینها رو. پیامبر اکرم تا به اصطلاح این شکی و شکایت رو ملاحظه فرمود، فرمود لا تقتص من زوجها، باید این قصاص بشه این شخص، یا لا تقتص من زوجها، این خانم قصاص میگیره از زوجش. بن صرفت و اون خانم منصرف شد که خب بالاخره باید زمینه قصاص فراهم بشه دیگه، حضرت فرمود. اینا که رفتن، فقال النبی صلی الله علیه و آله و سلم، رسول اکرم فرمود ارجعوا، بگید برگردن. حضرت جبرئیل علیه السلام به اونا بگید برگردن، اتانی و انزل هذه الآیه الرجال قوامون على النساء. حضرت فرمود که خب من که گفته بودم قصاص اینا، اینا رفتن به یک امیدی که باید اون شخص قصاص بشه، جبرئیل الان نازل شد و الرجال قوامون على النساء را آورد. فقال رسول الله اردنا امرن و اراد الله امرن آخر، ما یه چیزی اراده کرده بود، همون قصاص. اراد الله امرن آخر و الذی اراد الله خیرون، اونی که خدا اراده فرموده اون خیر است، و رفع القصاص، قصاص رو حضرت برداشت. این خبر آیا میتونه درست باشه؟ مسلماً نمیشه به این راحتی این را پذیرفت. اولا چطور پیغمبر اسلام قاضی یه طرفه شد، اون طرف را نخواسته قضاوت کرد؟ حالا شاید اون آقا این رو زده بوده، شاید خانومم اونو زده بوده، بالاخره
زن به زن
مسئله این سنینه. نه نمیتونیم این سنین بگیم به این سادگی، اینما عقضی بینکم بالبینات والایمان، پیامبر اسلام صراحتا اینو داره که من در بین شما با بینه و ایمان قضاوت میکنم، ولذا یمکن که کسی زرنگی بکنه، دو تا شاهد گلابی و اینها بیاره که موجه باشند و و من مثلا قطعه زمینی را با شهادت شهود بگم مال آقای زید در حالی که در واقع مال آقای زید نباشه، انما هی قطعه من النار، این که من حکم کردم و شما اینو برداشتی به خود اختصاص دادی، این قطعه ای از آتشه. پس معلوم میشه در قضاوت انما اقضی بینکم بالبینات والایمانه. حضرت فرمودی این است که به این سادگی فوری حضرت قضاوت بکنه. و به اضافه اینکه و ما ینطق عن الهوا، این هو الا وحی یوها، مگر عاطفی احساسی برخورد میکرد حضرت؟ گاهی الان بعضی سخنران ها آدم میبینه که مثلا یه جمع کثیری، مثلا روز زن هست چه هست، یک زیدی زیاد در گاهی تلویزیون هم بحث میکنه و اینها، متکلم وحده میشه، دفعه میبینه گاهی هستن مسائل ضروری اسلام را داره عملا در آیی که این مخاطبین خوششون بیاد این کار میکنه. حتی یه بار من بهش گفتم شما معتقدت به این مسئله؟ با این غلطات چیه داری میکنی؟ به خاطر اینکه اون مخاطب از شما راضی باشه؟ پذیرفت. گفتم اینجا پذیرفتن چه فایده داری؟ شما دارید صدها هزار آدم میشنوین حرف شما رو، این یه نوع بیدینیه واقعا. شما دارید حرف حق اسلام را بزن، حالا این مخاطب خوشش بیاد یا بدش بیاد. غرضم این است که احساسی عاطفی نباید قضاوت کرد و پیامبر اسلام قطعا چنین ولی زن نمیشه. برخی از روایات در ذیل این آیه الرجال قوامون علی النساء وارد شده که مسلمه. مثلا طبری در تفسیر این آیه مبارکه روایات متعددی از اشخاص مختلف در تفسیر این آیه وارد شده، نقل کرده که همه اینا به عنوان اینکه الرجل له حق التعدیب فی حق زوجته، رجل حق تعدیب داره در حق زوجه خودش، تا میرسه به اینکه مثلا از زهری نقل میکنه که ایشون میگه لیس بین الرجل و امرأته قصاص فی ما دون النفس، این دیگه کار را دیگه به آخر رسونده، میگه اصلا هر بلایی مرد به سر زن بیاره، بزنه چشمشو کور کنه، پاشو بشکنه، دستشو بشکنه، فقط تا مرز قصاص نرسونه، یعنی بکشه. ببینید لیس بین الرجل و امرأته قصاص فی ما دون النفس، تا نکشته
بزن.
چنینه. بله اگر به حد نفس کشتن برسون دیگه بله قصاص هست دیگه. مسلما این حرف درستی نیست، این حرف واقعا ابلهانه و احمقانه است. آخ پیغمبر فرموده الله الله فی النساء، نساء امانت هست، بدون حکم حاکم شر کسی رو حق نداره آدم بزنه. آده فرمودی یعنی چه؟ خدمت شما عرض کنم لیس بین الرجل و امرأته قصاصون فی ما دون النفس، اینا روایاتی است که در ذیل این آیه مبارکه الرجال قوامون علی النساء وارد شده، مسلما با اصول اخلاقی که اسلام داره، اون برخورد و معاشرت صحیح. یا مثلا پیامبر اسلام یه بار در جمع اصحابش فرمود من خیرکم، بهترین شما کیها هستن؟ یکی گفت مثلا نماز شب بخونه، یکی نمازهای مستحبی بخونه، یا روزه زیاد بگیره، جهاد شرکت بکنه. حضرت فرمود اینها که گفتید کارهای خوبیه، ولی خیرکم نمیتونه بکنه شما را. فرمود خیرکم خیرکم لأهله، خیرکم خیرکم لأهله، بهترین شما اون کسیست که بهترین برخورد و معاشرت رو با خاندان و خانواده خودش داره. حالا این صاحب شریعت داره این چه نرف میزنه؟ اون وقت شما بیایی روایات نقل میکنه، یه نظری بدی که بله لیس بین الرجل و امرأته فی ما دون النفس قصاص فی ما دون النفس، آخه این چه حرفیه؟ متاسفانه حرف درستی نیست. توضیح نکنید خواهش میکنم. و وقتم گرفته نشه. ولذا بحث سر اینه، ما زوجه‌ای که اسلمت ولیکن لم یسلم زوجها، خودش اسلام آورده ولی شوهرش اسلام نیاورده، اگر این زوجیت باقی بمونه چیکار باید بکنه؟ این تسلیم بشه به خواسته های این زوج کافر؟ لن یجعل الله للکافرین علی مؤمنین سبیلا، منافات داره. یا بگیم نه، حالا که این مسلمان نمیشه شما آزادی، ولو زوجه او هستی میتونی گوش ندی به حرف اون، اون از شما تمکین میخواد، میگی برو من حالشو ندارم فعلا. اون الرجال و قوامون علی النساء مثلا چی میشه؟ در حالی که هر دوتا آیه آبی از تخصیصند، هم الرجال و قوامون علی النساء، هم لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا. ولذا تنها راهی که مشکل رو حل میکنه این الغه زوجیت منتفی بشه. اگر تا ایشون در حال عدت زوج اسلام آورد، که آورد، نیاورد، عملا زوجیت چیه؟ منتفی میشه. و هر دو آیه از خدمت شما عرض کنم تخصیص اینها عبا دارن، هیچ کدومشون تخصیص نمیخورن، نه لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا و نه چی؟ الرجال قوامون علی النساء. یه صلوات ختم فرمایید برای رضای خدا.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
خب ممنون. یکی دیگر از بحث هایی که باز به عنوان از متفرعات به قاعده نفی سبیل و از تطبیقات این قاعده هست، عدم و جعل حق القصاص للکافر علی المسلم. در مسئله قتل و قصاص اینا خب معلوم، اگر مثلا مسلمی مسلمی رو به قتل برسونه عمدن، حق قصاص داره اولیاء دم. ولی اگر مسلمی مسلم دیگر را به قتل برسونه عمدن، ولی این مسلم مقتول، میت مقتول، مسلم مقتول، اولیاء دمش کافر باشن، آیا اینا حق قصاص دارن یا ندارن؟ البته حکومت و حاکم اسلامی بیاد به میدان، ممکنه که اون به عنوان مدعی العموم قصاص بکنه این مسلم را، یه بحث دیگری هست، یا یک اون به عنوان جرم عمومی زندانی چیزی، اون یه بحث دیگه هست. اما آیا اگر مسلمی مسلم دیگر را به قتل برسونه و این مسلم مقتول که عمدن مورد قتل یک مسلم قرار گرفته، اگر این پسری داره کافره یا مثلا پدری مادری داره کافره، میتونن به عنوان اولیای دم بیان قصاص بخواند از مسلم اگر حق قصاص داشته باشن؟ کاملا خلاف لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا خواهد.
اصل قصاص
اینجا
محقق هست،
همون دیگه حق قصاص نداره، باید تخت استثناءن خارج میشه. بله دیگه، حق قصاص نخواهند داشت. حالا بحث دیگرش اینه، اون بحث دیگر هست که خدمت شما عرض کنم. خب هازا تمام بحث هایی بود که در رابطه با این قاعده نفی سبیل للکافرین علی المؤمنین بحث کردیم. بحث های مفید و خوبی بود و از جهات مختلف مورد بحث قرار دادیم و بحث دیگه دیگری در رابطه با این قاعده و این آیه مبارکه به ذهن نمیاد.
الان ما اینو میگیم، ولی تو عمل مثلا میگم هر جایی برخواست یک قانونی داره، مثلا ایران ما یه قانونی داره، کشورهای حالا اروپایی واسه یه قانون دارن، ادیان هم یه قانونی دارن. مثلا میگم بین یه یهودی و یه مسلمان، مسلمانه میگه من طبق قانون خودم باید عمل بکنم، حالا تو همه موضوعاتی که پیش میاد. اون یهودی هم میگه من طبق اونجا
بحث چیزی اون ربطی به این بحث نداره.
یعنی خب اون میگه ببینید... اونم مثلا میگه برای خودشون یه قاعده سلطه داره.
اونا ببینید اونها به عنوان یک شهروند جمهوری اسلامی که امنیتش با
بگیم یه جامعه که هم یهودیت دارن خب هم خب. هم مسلمان دارن، اونا برای خودشون میگه آقا کسی بر یهودیان نباید سلطه کنه، ما مسلمان میگیم کسی بر مسلمان نباید سلطه کنه. اینجور جا قانون چجوری بیاد امداد بشه؟
بالاخره باید اونجا اوغلای قوم بشینن با هم کنار بیان.
نه.
قانون عمومی که بالاخره اگر این یک کشوره، سوال خوبی سوالتون، اگر این یک کشوره، این کشور اگر حکومتش حکومت اسلامیه خب اسلامی نباشه مثل اروپا، در اروپا این آقا مسلمان کافر مسیح چونه ملیت تاثیرگذار نیست، قوانین کشور حاکمه. تازه فرمودی قوانین کشور حاکمه، ولذا اگر شخصی اونجا داره زندگی میکنه باید کلاش بذاره جلوش ببینه آیا من اینجا زندگی بکنم تابع این قوانین حاکم این کشور بشم، یک سلسله مقرراتی داره که با دین من چیه سازگاری نداره. بالاخره اگر مقلد کسی هست از مرجعش بپرسه یا من اصلا اینجا بمونم زندگی بکنم یا نه مجبور بشه که هجرت بکنه، اینا یه بحثه هاییست که خدمت شما عرض کنم باید در جای خودش بررسی بکنه و آدم بررسی بکنه و بتونه به طور دقیق و اصولی حرف بزنه، ولی در وسط کار وسط بحث نمیشه یه حرفی زد که مستدل نباشه. از کردم باید این رو جدا جدا آدم مفصلا بشینه بحث بکنه. الان تو ذهن حقیر چیزی ندارم که، ولی اجمالا نمیدونم که اگر آدم در یک جایی زندگی میکنه که میبینه که من روزانه هفتگی ماهیانه خودم خانوادم بچه هام عملا مبتلا به یک سلسله مسائلی هستم که باید تسلیم این حکومت بشم و خلاف اصول فروع دین من هست، حضرت فرمودی اینجا بله من به عنوان مسلمان اگر مجتهد هستم اونجا بشنم درست استنباط بکنم آیا چه ضرورتی داره من اینجا زندگی بکنم؟ ضرورت داره. اگر خب قاعده اصول حرج میاد و میگه اب نداره بشین شما بام بمونید، اگر نه ضرورتی نداره، من اگر برم در فلان کشور دیگر باشم هیچ یک از این ابتلاعات را چیه؟ ندارم. ممکنه وظیفه این باشه که آدم هجرت بکنه. بالاخره ما دنیامون رو فدای دینمون باید بکنیم اگر در دوراهی قرار گرفتیم، نه دینمون رو فدای دنیامون بکنیم. و در این حال گاهی قابل جمع هم هست، هم دنیامون رو تعمیم بکنیم هم چی؟ دینمون رو. باید به صورت عقلانه و راه حل مشروع و شرعی هم قطعا وجود داره تشقیق و شقوق بکنه آدم. و ممکنه مثلا میگه بله من اگر اینجا باشم درسته دو تا سه تا چهار تا اینجن ابتلاعاتی دارم، ولی در کنارش یک افاده هایی هم دارم، مفید فایده هستم، گاهی برخی از احکام اسلامی رو میگم، گاهی ممکنه با بیان من با روش من با منش من جمعی به اسلام گرایش پیدا میکنم، یه نوعی تبلیغ اسلام من اینجا موندنم. بالاخره اون جمع جبری باید بشه، اون مصالح و مفاسد را با همچی آدم سبک سنگین بکنه و به نتیجه برسه. خب چه قاعده ای را مورد بحث قرار بدیم؟ چون ما قبلا یه قاعده ای که قاعده عللیت بود مورد بحث قرار دادیم، عللیت ما اخذت حتی تو حدی که با خودش زمان می آورد، بحث مفصلی کردیم دیگه اگر خاطر شریفتون باشه. مثل قاعده علالیت در مقابلش قاعده ید را داریم. علالیت زمان‌آور بود، بر علیه اون شخص بود. قاعده ید
اماره مالکیته به نفع انسانه. قاعده ید که به عنوان اماره مالکیت هست، اینم یه قاعده به اصطلاح مفصلی هست. آیا این قاعده اصولیه هست یا قاعده فقهیه هست، یه بحثی هست. معنای این قاعده چیه؟ مدرکش چیه؟ سعه و زیغش چندازه هست؟ از جهات مختلف این چیه باید مورد بحث قرار بگیره و خودشم به نظر میاد مبتلابه هم هست و لذا اینو میخواستیم انشاءالله به فضل اللهی از فردا شروع بکنیم. اجمال بحث مسئله رو که ید اماره مالکیت هست از کردم مبتلابه هم هست. گاهی مثلا ما خصوصا مثلا اوائل انقلاب که پیروز شد، شاه مثلا فرار کرد و اینها، فرد فرماد یه شخصی رو میدیدید که در اکثر استانها هم بود، قبل از پیروزی انقلاب، بعد از پیروزی انقلاب، در آغاز پیروزی انقلاب، مثلا فلان آقا مالک خانه، مثلا 200 تا 300 تا روستا مالکشه، این آقا اسمش خانه، 200 تا 300 تا روستا داره، هر روستای گاهی 200 خانواره، همه این تمام مزرعه ها و باغ ها و نمیدونم جنگل ها و کوه ها و کوهستان ها مالکش کی بود؟ این آقا بود که اسمش خان بود. در هر یکی از این روستاها 200 خانوار، 100 خانوار، 10 خانوار، حالا بزرگ و کوچک. خب این دو جای بحث بود که این آقا چطور شده مالک شده به این همه روستا؟ آیا اینجاها همش مثلا زمین بایر بوده، ایشون اومده آمرش کرده، من احیا ارزن فهیالله شده؟ چطور مثلا چطور میشه یک آدم این همه احیای زمین کرده باشه؟ آیا ما میتونیم همطوری سرمون رو بیندازیم پایین بگیم آقا اسلام فرموده ید اماره چیه؟ مالکیته. این آقا مالکه، این آقا خانه، ولذا هر وقتم که به هر روستایی قدم میزد اون روستایی ها شبیه برده ازشون چیه؟ استقبال میکردن، میترسیدن، پذیرایی میکردن، قربانی میکردن. یا مثلا بعد از اینکه انقلاب پیروز شد دفعه میدیدی که مثلا فلان آقا یک جنرالیه، فرض فرماید در شمال تهران 50 هکتار بهترین زمین های آسلخیز تهران مال این آقاست. این آقا اینو از کجا آورده؟ میبینیم این آقا اصلا اهل تهران نیست، تازه فرمودی اهل از فلان روستا از فلان جا اومده، حالا 10-20 سال درس خونده، افسر شده، جنرال شده، اینو از کجا آورده؟ این چقدر حقوق میگیره ماهیانه؟ اون وقت یک ارتشی و نظامی کجا این همه مزرعه و باغات و اینها؟ آیا میتونیم بگیم آقا شما چی کار دارید؟ ید اماره چیه؟ مالکیت این مالکه. آیا میتونیم ید را همینطوری به طور گسترده و وسیع خودمون راحت بکنیم هر کسی هر چه داره مالک بدونیم؟ یا الان انقلاب پیروز الان مبتلابه کشور ماست، من الان اعتقادم این است که آقای رئیسی و امثالیشون واقعا بخوان درست حق به حق دار برسه، این رسیدگی میخواد. شخص معلومه اول انقلاب 20 سال بیشتر نداشته، 18-19 سال، 20 سال بیشتر نداشته، یه پست گیرش اومده، مسئول شده، بله حالا یه شهری روستایی بالاخره فرقی نمیکنه، هیچی نداشته، اما الان میبینیم که تریلیاردره، 4-5-10 کارخونه و داخل و خارج و همه چه داره. اون وقت اینجا بگیم آقا ید اماره مالکیت شما، کمونیست و مارکسیست که نیستید، حکومت سوسیالیستی که نمیخواید اجرا بکنید، بله آقا این آقا مالکه، نهایت چیزی که هست خوب موعظه بکنید از ایشون، خمس و زکاتشو بگیرید، همین. در حالی که نمیبینیم که بابا این آدم اصلا به دعای حضرت عیسی مسیح به این مائده آسمانی نازل بشه، به خودش به خانوادهش، اصلا مریضم نشن، دکترم نرفته باشن، و ماهیانه 10 برابر حقوقش هم به ایشون داده بشه، باز 1/1000 این ثروت درست نمیشه. اینجا نمیتونیم بگیم ید اماره مالکیته، ولی زا قانون از کجا آوردی شخص را راحت بنشونن پیشگاه یک دادگاه و محکمه عادلانه. آقا شما لطف بفرمایید که اول انقلاب چه داشتی، کجایی بودی و چقدر شما از اول انقلاب تا کنون چقدر شما ماهیانه حقوق میگرفتی. حالا مخارجت رو همشو بخشیدیم، اصلا شما هیچی نخوردی، هیچ مریض نشدی، هیچ دکتر نرفتی، هیچ، همه اینها را جمع بکنیم ببینیم که شما اینا را چطور جمع کردی، کجا آوردی. این است که ید اماره مالکیت هست چه اندازه. یه لحظه اجازه بدیم، یه لحظه بحث را خطی سیاسی نکنید، داریم واقعا یک بحث شرعی داریم میکنیم، به روحانی غیر روحانی نداریم، هر کی باشه، مگر آخوند روحانی مگر تخصصا خارجه، جزء مجانین که نیست، هر کسی مشمول این قاعده است، هر بالغ و عاقلی. ولذا به قول مرحوم شیخ انصاری که بهش گفتن شما معقول نخوندی، فلسفه نخوندی، گفته خب معقول نخوندم ولی عقلی که دارم. این است که به نظر میاد اسلام یک دین معتدلی هست، افراط و تفریط رو محکوم میکنه، نه طرفدار به اصطلاح سرمایه داری مطلقه، هر کسی از هر راهی، از هر راه دلدزدی وارد بشه و ثروتهای باد آورده جمع بکنه، از راه ربا و غیر ربا، هرچی، اینو محکوم میکنه. از اون طرف هم سرمایه داری به اصطلاح سوسیالیستی رو نمیپذیره که حاکمیت فقط مال دولت باشه، هیچ کس مالکی چی نباشه، نه، هر کسی لیس للانسانه الا ما سعا، هر کسی به اندازه اون سعی خودش، کوشش خودش، علم خودش، زحمت خودش، عرق زبین خودش چیه، سرمایه دار بوده، بلد بوده، اون وقت خدمت شما عرض کنم راه درآمد مشروع را بلد بوده، اون در حد معقول پذیرفته شده است. ولذا این یک برزخی است، این راه معقول در اینجا، که نه آدم افراط بکنه، نه چی؟ تفریط بکنه، نه قاعده ید را اماره مالکیت بدون مطلقا هیچ تعرضی به هیچ کس نکنه، با اینکه نه اصلا هیچ عقل سلیمی به آدم اجازه نمیده یه آدم در عرض 10-15 سال 20 سال این همه درآمد مشروع داشته باشه، عقل اینو اجازه نمیده به آدم. این است که این یک بحث خوبی هست، ولذا این قاعده ید را ما از نظر که مدرکش چیه، مفاد و معناش چیه، سعه و زیغ و محدودیتش چیه، اینا را انشالله به فضل الهی بررسی میکنیم با مطالعه خوب و گسترده. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
وقتی که ما میگیم آقا قاضی با فرزند باشه، تا زمانی که خلاف هیچ ظاهر نشه دیگه، ما این اصل دلیل، تا زمانی که آقا خلاف ظاهر نشه، وقتی که مثلا میگن قول شما میگه طرف روستایی و مالک شده یا ترتیشگی بوده، خب اینو بهش بخشیدن، بعضی بخشش دادن که مثلا آقا حق تصرف نداره.